الله الرحمن الرحيم. شرح الكتاب. فمنها مسألة الامتناع عن فكرة الصيغة ما يبدأها عن المقدار عن الحيوانات، وهي من علم ما بعد التبليغ. فلبيان هذه المسألة أوردها هاهنا. بحثی من در اثبات تنهی ابعاد بود. با یک قیاس استثنائی این بحث اثبات شد، این مدار اثبات شد. این قیاس توضیح داده شد، بعدا هم توضیح بیشتر داده میشه. مثلا نسبت از این که خاطر بعد از این که حسن مثلا میکنه کرد فرمود که این مسئله تناهی ابعاد خودش یکی از مقاصد علم کبیر است و فرمود علاوه بر این که از مقاصد از مقدمات هم هست، یعنی در مسائل در بعضی مسائل دیگر از این مسئله استفاده میکنید، همونطور که خودش یکی از مقاصد همچنین میتواند به مقاصد دیگری که ما در علم فلسفه داریم کمک کنند و مقدمه اثبات بعضی مسائل دیگر قرار بگیرد، چه اون مسائل دیگری که از این مسئله استفاده میکنند مسئله طبیعی باشد یا مسئله الهی باشد. دو تا مثال میزنم، یکی مسئله طبیعی که از این مسئله تناهی ابعاد استفاده میکند و دیگری مسئله الهی که از این مسئله تناهی ابعاد بهره میبرد. هر دو رو مثال میزنم. مسئله طبیعی که از تناهی ابعاد استفاده میکرد مسئله محبت الجهات بود، اثبات محبت الجهات و تعیین محبت الجهات بود که دیروز توضیح داده شد به طور کامل، یه درس رو تکرار نکنم. اما مسئله الهی که از این مسئله تناهی ابعاد استفاده میکنه مسئله ایست که در اینجا مورد بحث ماست و مصنف تناهی ابعاد رو به خاطر همین مسئله الهی آورد. بعدها که ما بحث حیولا و صورت رو ادامه دادیم میرسیم به این مبحث که صورتی که سیه نمیتواند خالی باشد از حیولا، یعنی بین حیولا و صورتی که سیه گفته شده تلازم، همونطور که حیولا از صورت جسمیه نمیتونه خالی باشه صورت جسمیه از حیولا نمیتونه خالی باشه. ما این طرف رو که حیولا نمیتواند از صورت جسمی خالی باشد این فعلا مورد بحث نداریم. بحث ما این طرف دیگره که صورت جسمیه نمیتواند از حیولا خالی باشد، یعنی جسم رو نباید بعد بسیط قرار داد. جسم بعد است و علاوه حیولا یعنی مرکب است یا در ماست و صورت، چنان که تا حالا این که میگفتیم از جسم مرکب است از محیر صورت، یعنی صورت جسمیه حتما دارای ماست است، دارای حیولا است. برای اثبات این مدعا میتونیم از قانون تناهی ابعاد استفاده کنیم، یعنی دلیلی میاریم که در اون دلیل تناهی ابعاد مطلق است قرار واقع شده. پس همونطور که توجه میکنید در این مسئله که احتیاج صورت به حیولا و یک مسئله الهی، در این مسئله ما احتیاج داریم به مسئله تناهی ابعاد. اولا باید تناهی ابعاد اثبات کنیم، بعد به صورت یک قضیه مطلق است ازش در دلیل استفاده کنیم. چرا که خواهید دید دلیلی که ما میاریم برای این که هر صورت جسمیه باید همراه با حیولا باشد دلیلی است که در او تناهی ابعاد اخذ شد. پس تناهی ابعاد مقدمه است برای اثبات حیولا یا برای لازم داشتن صورت جسمیه حیولا است. و این مسئله که الان عرض کردیم مسئله الهیه، اگر چه در این کتاب در مسائل طبیعی قرار داده شده ولی مسئله اصلش مسئله الهیه که در قرنها هم گفتیم مثلا این مسئله رو که الهیه در اینجا طبیعی قرار داده و علت طبیعی قرار داده روش چیه این قبلا توضیح داده ولی بالاخره مسئله مسئله الهیه. خب پس تناهی ابعاد تونست هم علت بشه هم زمینه بشه و مقدمه شده برای اون بحث محبت الجهاد هم برای بحث اثبات هیولا هم برای مباحث دیگر. مثلا در اینجا تناهی ابعاد رو مقدمه قرار داده برای همین بحث الهی که الان مطرح کردیم، یعنی برای اینکه اثبات کنه هیولا رو، یا برای اینکه اثبات کنه که صورت یسمیه لازم داره هیولا رو. پس این بحث تناهی ابعاد که یکی از مقاصده در این کتاب هم یکی از مقاصد قرار داده شده هم مقدمه یه مقصد دیگری که در پیشداری قرار داده شده و اون مقصد دیگر اینه که صورت جسمی هیولا لازم داره و جسم بی هیولا نیست، یعنی هیولا داریم اطراف هیولا. حالا چطوری این مسئله تناهی ابعاد مقدمه است برای این مسئله الهی؟ این در وقتی استقلال کردیم برای این مسئله الهی مقدمه بودن این روشنه، چون در صفحه بعد استقلال میکنیم که من در اینجا توضیحش نمیدم، استقلالش میکنم یعنی تو همون جلسه انشاءالله توضیح داده میشه. حالا عبارت رو میکنم، ایشون میفرماد یک مسئله داریم که صورت جسمیه و تابع صورت جسمیه که مقدار عرضی و کم متصل است از هیولا جدا نمیشوند، یعنی در هر جسمی چنین نیست که فقط صورت جسمیه و مقداری که عرض است داشته باشید، بلکه علاوه بر این دوتا هیولا هم داریم. جسم مرکب است از هیولا و صورت که اون صورت معروض است برای مقدار عرضی، پس هم مقدار عرضی رو داریم هم مقدار جوهری رو که اون صورت داریم هم هیولا رو داریم، نمیشه هیولا رو از جسم رو کرد. برای بیان این مطلب مصنف بحث تناهی ابعاد رو طرح کرده، صفحه 60-70 و منها حتی در اون منهای قبله گفتیم که مسئله تناهی ابعاد یکی از مقاصد است، بعد گفتیم هیه ایزن مبدا اون مسائل اخرى، این مسئله تناهی ابعاد علاوه بر این که مقصده مبدا هم هست، یعنی مبدعی برای بعض مسائل منها از اون مسائلی که تناهی ابعاد مبدعشه مسئله اثبات معدد الجهات است که توضیح داده شد و منها، یعنی از جمله اون مسائلی که تناهی ابعاد مقدمه اون مسائل است، یا بفرمایید از جمله مسائلی که متوقف هم در تناهی ابعاد مسئله این مسئله الهی، مسئله امتناع انفکاک صورت، یعنی صورت جسمیه نه صورت نوعی، انفکاک صورت و ما یتبعها، البته صورت جسمی وقتی منفک از هیولا نشه صورت نوعی هم نمیشه، ولی در اینجا مراد صورت جسمیه، مسئله امتناع انفکاک صورت و آنچه که تابع صورت است، یعنی مقدار یعنی کم و متصل، اون صورت هم مقداره اما مقدار جوهری، این تابع هم مقدار اما مقدار عرضی، چه قبلا داشتیم صورت هم خودش یه بوده مقدار هم یه بوده منتها اون جوهری این عرضی، این عرضی اون جوهری رو رها نمیکنه و اگر این عرضی رو بگیری دیگه صورت یکی مقدار هست. و هیه خب ان الهیولا متعلق به انفکاکه، ممتنع صورت و تابع صورت که مقدار است منفک شود از هیولا، نمیشه در یک اسمی شما صورت و مقدار داشته باشید هیولا را نداشته باشید که صورت و مقدار از هیولا منفک باشید. و هیه یعنی این مسئله که مسئله امتناع انفکاک صورت از کذاست، هیه من علم ماورد طبیعت، از علم ماورد طبیعت یعنی علم الهی، دو وقت مسئله تناهی ابعاد مقدمه شده برای این علم. علم الهی رو علم ماورای طبیعه میگن، علم ماورای طبیعه میگن، علم الهی هم میگن، فلسفه الهی هم میگن، اصل فلسفه هم که گفته میشه برای اصلا فلسفه میانی خواهد. علت این که ماورای طبیعه گفته شده یا علتیست مربوط به وضع یا علتیست مربوط به واقع. اما واقع به قیاس الینا، نه واقع به قیاس الالمواقی. حالا توی میدان روشن میشه علم ما بعد طبیعه یا به لحاظ وضع، یعنی این چنینه که در کتب اولا علم طبیعی رو میارن، یعنی وضع میکنن و لش میکنن، ثانیاً علم الهی رو، و به ما هم میگن اول طبیعی رو بکن بعداً با سراغ الهی. پس در وضع در قرار دادن علم طبیعی اول، علم الهی بعد از طبیعته. به این جهت میگن علم مابعد طبیعه، علم مابعد طبیعه یعنی علم الهی که بعد از طبیعت میاد. ماورا و طبیعت همینطور، علم ماورا و طبیعت. این به لحاظ وضع، که به لحاظ وضع علم الهی بعد از علم طبیعی. به لحاظ واقع هم میتونیم بگیم علم طبیعی قبل و علم الهی بعد. اما واقع به نسبت الهی نه به نسبت الهی مباقی. توضیح مثلا اینه که ما وقتی میخواییم با موجودات اطراف خودمون آشنا بشیم، قوه احساسی ما این چنینه، قوای ادراکی ما این چنینه که اولا چیزی رو احساس میکنیم، بعدن معقولات رو تعقل میکنیم. ما اولین موجودات طبیعی رو میدونیم، با موجودات طبیعی آشنا میشیم، بعدن از طریق این موجودات طبیعی با استدلال استدلال میکنیم که موجودات الهی مثل خدا و عقول امثال ذلک داریم. پس به نسبت الینا که ابتدا با محسوسات و بعدن با معقولات آشنا میشیم، طبیعت قبل، الهی که در معقولات وحی میکنه بعد. به این جهت بهش میگیم علم مابعد طبیعی. اما به نسبت الالمبادی عقلیات مقدمن و طبیعیات مؤخرن، چون اولا وقتی که فیض نازل میشه اول میاد سراغ عقلیات، آخرتر میاد سراغ طبیعیات. پس در لحاظ واقع اما نه به نسبت الینا عقلیات مقدمه، یعنی الهی مقدمه است از طبیعی و علم طبیعی ما بعد الهیه. اما به نسبت الینا ولو به واقع نگاه میکنیم، به نسبت الی ادراکنا طبیعی اوله و الهی بعده. به این جهت علم الهی ما بعد طبیعه میشه. پس علم الهی ما بعد طبیعه هم وضعا هم واقعا مطابق نسبت الینا. این جهت این که به علم الهی ما بعد طبیعه. ما برای طبیعت هم که میگن میتونه به همین معنا باشه، میتونه به معنی دیگه باشه. ما برای طبیعت یعنی فوق طبیعت، چون دیگه احتیاج نداره بگیم که بگیم طبیعت اول است و انسانی، یا هر دو با هم باشن. اون الهی ما برای طبیعت، یعنی از طبیعت باید بگذاریم تا به الهی بگیم. و به بیان هذه المسئله اوردها هاهنا. خب گفتیم که تناهی ابعاد مقدم است برای مسائلی، از جمله برای این مسئله اخیر الهی که گفتیم. حالا مصنف برای چی اینجا ذکرش کرد؟ می‌فرماید برای اینکه مقدمه باشد برای همین مسئله الهی. مصنف مسئله تناهی ابعاد رو در اینجا آورد تا مقدمه باشد بر همین مسئله الهی، یعنی ازش خواست اثبات تحیلا رو استفاده کنه. برای مقدمه بودن، برای اثبات محقق الجهات نیومد، برای اینکه یک مقصد مستقل نیومد، بلکه هم به عنوان یک مقصد آورد هم به عنوانی که مقدره باشد برای این مسئله الهی. ولی بیان هذه المسئله اوردها هنا، برای بیان همین مسئله الهی که مسئله امتناع انفکاک صورت است، اوردها یعنی اورد مسئله تناهی ابعاد رو هنا. در اینجا الان بحث ما در چیه؟ بحث ما در حیولا. یه دفعه زکات حیولا این چون رفته توی بحث تناهی ابعاد. خب معلومه تنهای عباد به عنوان مقصد نمی کنند ترک کنید. اگر به عنوان مقصد می خواست ترک کنید، سبت می کرد بحث حیوله تمام بشه، بعدا نارد این بحث بشه. اما وسط بحث حیوله رفت تنهای عباد پیداست که می خواد از این تنهای عباد دوباره بحثی که در حیوله داره اشمال کنید، خودم رو تشمیل کنید. پس این مسئله رو به عنوان یک مبدعی برای بحث فعلی ما که بحث حیوله است خواهد. وقد دل به قوله یدرم یکون محفظن اینجاش الا انها احدال مطالب الجلیل هست که دلیل هست کردن اینجا احدال مطالب داریم، ولی در نصف قدیم احدال مطالب جلیل. وقد دل مصنف به قولش که گفته یجب ان یکون محققا منجر، که هم با تعبیر به یجب گفته هم محققا آورده دلالت کرده و راهنمایی کرده ما رو بر این که این مسئله چه مسئله تنهی عباده یکی از مطالب جلیله و عظیمت در فلسفه که ازش بهره های فراوان برده میشه. مصنف به خاطر این که این بفهماند که این مطلب مسئله مهمیه با این تعبیر مسئله، بخاطر اینکه بفهمون این مسئله مسئله مهمیه با این تعبیر مسئله شروع میشه. خب قال الفاضل الشارح، این مطلبی که الان میخوام نقل کنیم برای تبیین این امره که مسئله امتناع انفکاک صورت جسمیه از حیلا و به تعبیر راحت تر مسئله اثبات حیلا متوقف است بر مسئله تنهی عباد. این الان خواهده بسید، این هم یه دایی کنه کردیم. فخر رازی استدلالی رو که ما برای اثبات حیلا داریم تعبیر کنیم، اون استدلال رو دقت بکنید که مبتنی بر تنهی عباده. بعدم همین استدلال دو مرتبه از افلاطون نقل میکنه، باز بر کلام افلاطون مبتنی بر تنهی عباده. به این ترتیب میفهماند که بحثی که ما شروع کردیم که بحث اثبات حیولاست متوقف است بر بحثی که الان داریم تر میکنیم، یعنی بر بحث تنهی عباده. توضیح بحث اینه که دلیلی که مصنف بر اثبات حیولا میاره یا به تعبیر دیگر بر اثبات این که صورت جسمی حیولا را لازم دارد میاره، هم به تعبیر چی؟ اثبات حیولا یا اثبات این که صورت جسمی حیولا را لازم دارد. دلیلی که میاره یه قیاس مرکبه، قیاس اقترانی مرکب، که یک قیاس تشکیل میدیم نتیجه میگیریم، اون نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار میدیم، نتیجه دوم میدیم، نتیجه دوم مسئول نهایی ما میشه. قیاس ما
این قرآن
فصل و بسی که اقامه کردیم مثل قرآن فصل و بسی که اقامه کردیم نه که تمام نشد، پس این دلیل دیگه یه برای نمیه دیگه است، ولی خیلی است قرآن فصل و بسی که اقامه کردیم اثبات حیولا کرد، حالا میخوام حیولا را از راه یا به تعبیر دیگه اونجا اثبات حیولا میکردیم، اینجا اثبات میکنیم استلزام صورت جسمیه بالحیولا را که همون مطلب مطابق با تعبیر دیگه. دلیل دوم، دلیلی که مصنف اقامه میکنه بر اثبات حیولا که مبتنی بر مثل تنهی عباده اینطوره، میگیم از جسم متناهی. ببینید همین اولین مقدمه داره از بحث تنهی عباد استفاده میکنه، از جسم متناهی این صغرا اثباتش چی؟ اثباتش همین مسئله که دارید و کل متناهی مشکل، هر متناهی داره که درسته، این دیگه احتیاج به اثبات نداره، این با تجربه و مشاهده معلوم میشه. هر جسم متناهی شما جلتون بگید این یه شکلی داره، حالا میتونید این شکل در کاغذ رفت کنید یا نمیتونید حرف دیگره، ولی بالاخره میبینید به شکل بود. پس کل متناهی مشکل، نتیجه میگید که کل جسم مشکل، نتیجه رو خارج به این صورت بگیم کنید که جسمیت منفک از شکل میشه، کل جسم مشکله، هر جسمی دارای شکله. این اینجا رو بیان میکنه که جسمیت این صورت جسمیت از شکل جدا میشه، چون میخواد بحث رو امتناع انفکاک صورت از حیولا ببره، لفظ انفکاک چه توی عبارتی قیاس میانه، در حالی که در صغرا و کبرا ما انفکاک نیمده، صغرا بود کل و جسم متناهی، کبرا بود و کل و متناهی مشد چلو بحث از انفکاک نداشتن، ولی خود نتیجه میگیریم فا کل و جسم مشد چلو. این نتیجه را اگه بخوام خوب تحلیل کنیم معنیش این میشه، یعنی تعبیر ازش میکنیم به این صورت که الجس مشکلون، الجس یعنی همون صورت جسمیه که فران حلوز حیولا مطرح نیست، جس یعنی صورت جسمیه، یعنی نمیدونی که حیولا هست یا نه، با این دلیل میخوام ثابت کنیم که حیولا هست، فعلا پس بحثی از حیولا نمیدونیم، جس رو عبارت میگیریم از همون صورت جسمیه. میگیم الجسم مشکلن یعنی صورت جسمی مشکلن، یعنی صورت جسمی دارای شکل، به تعبیر دیگه شکل از صورت جسمی جدا نمیشه یا صورت جسمی از شکل جدا نمیشه. این نتیجه رو به این صورت در میاریم. وقتی این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی، میگیم صورت جسمی از شکل جدا نمیشه، بعد میگیم و شکل از ماده جدا نمیشه. نتیجه میگیریم پس صورت جسمی از ماده که همون حیله است جدا نمیشه. دقت کنید نتیجه مطلوب نتیجه نهایی ما همین بود دیدیم که میخواستیم ثابت کنیم صورت جسمیه از ماده یا از حیله منفصل میشه. اگر ما به همین نتیجه رسیدیم، خب یه قیاس مرکبی که از مسئله تنهایی ابعاد شروع کردیم به نتیجه مطلوب رسیدیم. پس این دلیل که میفهماند صورت جسمیه از ماده خالی نیست و جدا نمیشود، این مسئله از مسئله تنهایی ابعاد به دست آمد، یعنی با زمینه کردن بعضی مقدمات دیگه. پس مسئله تنهایی ابعاد در اثبات این مطلوب نهایی ما دخالت داره و نقش داره. و در این قیاس دومون که دقت میکنید، سقراش همون نتیجه قیاس اول احتیاج به اثبات نداره و همون قیاس اول اثبات شد. مهم کبراست. کبرا میگه که هر شکلی احتیاج به ماده دارد و منفک که از ماده نمیشود. این باید اثبات کنه. این در کلام ابتدای فقه اثبات نشده، فقط گفته و رد شده، ولی وقتی که وارد استدلال افلاطون شده اونجا این مقدمه اثبات میشه. منم اثباتشو میذارم اونجا که قول افلاطون نظم کنه. پس این مقدمه دوم در قیاس دوم اثبات شده است، چون الان اثباتش نمی کنی وقتی که افلاطون حرف میزنه اون درسته. قال الفاضل الشارع لما بیان شیخ که جسم مرکب است از حیلا و صورت، بعد از اینکه این گفت اراد بعد از ذالک که بیان کند امتناع انفکاک صورت را از حیلا. حالا که معلوم شد صورت و حیلا داریم، باید بیان کنیم که هیچ وقت این صورت از حیلا منفک نمیشه، همه در همه اجسام حیلا هست. هیچ جسمی رو نمیتونید بگید فقط صورت جسمی هست، در همه جا حیلا هست. حیولا رو اثبات میکنیم به نوعه آم در همه هستن. اراد و بعد از حالش انیوبین به برهانی مطلب انیوبین اراده کرد که این امتنا رو بیان کند به سبب برهانی که صورت روحا بگیره. صورت اون برهان اینه کل جسم متناهی. این صغرای قیاس اول که خود همین بحث تناهی ما و کل متناهی مشکل یعنی صاحب شکل. این کبرا مرکنه بدیگه نشویده به جزب اثبات نداره. نتیجه میگیریم و کل جسم مشکل، که این نتیجه رو خاطر این سخروازی به این صورت تعبیر میکنه فل جسمیت رو لا تنفکار شد. این میشه مقدمه باز برای قیاس بعدی. صغرا میشه الجسمیت رو لا تنفکار شد کبرا و شکل لا یحصل الا مع الماده، که هر چه این کبرا رو بعدن باید اثبات کنیم. نتیجه میگه فل جسمیت لا تنفک عن الماده، اگر جسمیت در شکل منفک نمیشه، شکل هم با ماده حاصل میشه، پس جسمیت این صورت جسمیه از ماده جدا نمیشه. و هذهی حجتان اول علیها افلاطون، این دلیلی است که اعتماد کرده بر این دلیل افلاطون در اثبات این که ابعاد یعنی صور جسمی لا تفارق الماده از ماده جدا نمی شود. در این بحث افلاطون همینطور که گفتیم استدلال کرده. خب شما از کجا قول افلاطون رو نقل می کنید؟ می فهمد کلام شیخ فا این نشهی که حکا هم خود دل فصل ثانی من سابعت الهیات شفا انهولن که انهولنش اطلال افلاطون توفیل شد. شیخ حکایت کرده انها یعنی از افلاطون در فصل دوم من سابعت الهیات شفا یعنی من المقالت سابعت در الهیات شفا. الهیات شفا ده در مقاله داری. در مقاله هفتم شیخ قول قدما رو نقل میکنه، از جمله قول افلاطون نقل میشه در اینجا. وقت در این مقاله هفتم در فصل دومش این استدلال افلاطون رو طرح میکنه. استدلال افلاطون چیه؟ استدلال افلاطون تقریبا همین دلیل مثلا یه خود ظاهر صورتش فرق کرد. افلاطون میگه که مدعا رو اول ذکر میکنه، مدعاش اینه که هیچ بعدی نمیتواند لافی ماده باشد. بعد یعنی صورت جسمی. هیچ بعدی نمیتواند لافی ماده باشد، یعنی بعد مستقل نداره، صورت جسمی مستقل نداره، صورت جسمی حتما باید حلول کنه در ماده، یعنی حلول. این مدعا وقتی میخواد وارد استدلال بشه تقسیم میکنه، میگه زیرا که بعد یا متناهی است یا غیر متناهی. بعد میگه غیر متناهی باطل است، چون در مسئله تناهی ابعاد ثابت شده که ما بعد نامتناهی نداریم. دقت میکنید همینجا داره از مسئله تناهی ابعاد استفاده میکنه. این شق رو باطل میکنه، میره سراغ اون شق دوم که جسم که این بعد متناهی باشه. میگه حالا اگر بعد متناهی بود حتما شک داره، چون محدوده، محدود بالاخره یه شکل خواهد داشت. این مطلب واضحه، یعنی مشکوکه، تجربه شده است، به این جهت احتیاج به استدلال نداره. ایشون میگه که وقتی که جسم متناهی شد محدود میشه، یعنی حدودش بسته میشه. این بسته شدن حدود برای جسم شکلی درست میکنه، از جسم دارای شکل میشه. بعد میفرماد که این محدودیت از کجا آمد؟ آیا این خاصیت صورت جسمی است یا عرضی است که از بیرون میاد؟ دقت کنید این بیانی که الان داریم میکنیم اون مقدمه دوم قیاس دومی رو که قبلا گفتیم اثبات میکنه، یعنی این اضافه ای که تو کلام افلاطون هست که میتونه اون قیاس قبلی رو از چرا قبلی رو تکمیل کنه. افلاطون میگه که شک لازمه یه صورت جسمیه نیست، بلکه از بیرون میاد. به چه دلیل لازمه نیست؟ به دلیل این که اگر لازمه یه صورت جسمیه بود هر صورت جسمیه بر شکل همیشه یه شکل خاصه داشت، یعنی اصل شکل که مال صورت جسمیه هست کراس محدوده، ولی این شکل خاص، این شکل خاص چون اصل شکل که توی اجسام نداریم، اشکال خاصه رو تو اجسام داریم. اصل شکل یه مطلب کلیست که ذهن ما ادراکش میکنه، ما این کلی رو که در خارج نداریم. بله اصل شکل لازمه یه صورت جسمی هست، یعنی صورت جسمی به خاطر محدود بودن نمیتونه خالی از شکل باشه، اما بالاخره یه شکل معینی داره. این شکل معین از کجا آمده؟ شکل معین لازمه یه صورت جسمی نیست، الا اگر لازمه صورت جسمی باشه همه اجسام باید همین شکل معین داشته باشه، چون لازم در همه اشیاء هست، صورت جسمی در همه چی مشترکه، لازمش هم باید مشترک باشه. پس این صورت معین لازمه شکل نیست، اصل شکل لازمه. بله این صورت معین لازمه صورت، این شکل معین، این شکل معین لازمه صورت جسمی نیست، بلکه اصل شکل لازمه صورت جسمی. حالا این صورت معین از کجا آمده؟ از بیرون آمده. از بیرون آمده یعنی عارض شده، عارض قابل میشه، عارض مریض میشه، قابل میشه. صورت جسمیه چون امر بالفعل قبول نمی کنه، یه امر بالقوه باید این عارض رو قبول کنه. پس اگر شکل عارض میشود باید در این جسم قابلی وجود داشته باشه که این شکل رو بپذیره، اون قابل ماده. اما در این میبینید که شکل مستلزم ماده است، از باب این که شکل شکل خاصه و عارض میشه و هر عارضی قابل میخواد قابل هم باشه. صورت جسمی قابل نیست، امر بالفعل، امر بالفعل نمیتونه قابل باشه. توجه کردید؟ پس شکل، شکل یعنی شکل معین لازمه یه صورت جسمی نیست، بلکه عارض. اگر لازمه صورت جسمی باشه باید همه اجسام یک شکل داشته باشه، در حالی که اینجوری نیست. پس معلوم میشه که شکل معین لازمه صورت جسمی نیست، بلکه شکل معین از خارج میاد. از خارج میاد یعنی عارض. عارض قابل میخواد، قابل صورت جسمی نیست، ناکن از ماده بده. شیخ اشراق همین که کلمه بگم شیخ اشراق در اینجا ایراد داره و دومیست گفته میشه، ولی که یه وقتی یعنیتون اشتاد بزنه شد شیخ اشراق میشه درست صورت جسمی بلفعله و درسته که بلفعل نمیتواند قابل باشد، این بلقوه باید قابل باشد، این همه درسته، ولی صورت جسمی در چی رسمه؟ در همون چیزی که بلفعل قبول میکنه، در چیزهای دیگه که بلقوه قابل میکنه، یعنی صورت جسمی در امتداد بلفعل و امتداد اگه بخوابش عرضه کنه قبول میکنه، اون داره، اما در شکل که بکنی شکل رو برش آرز نکنه. هر بلفعلی در همونی که بلفعله نمیتونه قابل باشه، در یه چیزایی دیگه که بلغوبت میتونه قابل باشه، صورت جسمیه در اون امتدادی که دارد بلفعل هست و نمیتونه قابل باشه، اما در مازاد وقت امتداد که بلغوبت قابل میتونه چه بی داره؟ شما مازاد رو برش چی میاری؟ خود صورت جسمیه رو میتونه قابل باشه. جوابی که دیگران میدن به شیخ اشراق اینه که وقتی میگی صورت جسمی در امتداد بلفعله، در شکل هم بلفعله، در شکل هم بلفعله، چون بالاخره امتداد با این شکل آمده، پس اون شکلی که الان برای صورت جسمی بلفعله باید یه قابلی قبولش کرده باشه، به اون عبارت هم سفر در حساب مطلب خیلی تفصیل نیست، مطلب اینجا خیلی تفصیل میتریم هم باشه. اینطور شد که مطلب تمام جمعش کنیم، افلاطون میگه که بود یا متناهی یا نامتناهی، میگه نامتناهی میدنش که باطل است، چون بود نامتناهی ما نداریم، پس باید بود متناهی باشه، اگر متناهی محدود، اگر محدود است داره شکل، داره شکل معین است، اما شکل معین لازمه یه صورت جسمیه نیست، بلکه عارضه، عارض هم معروض میخواد، قابل میخواد، صورت جسمی نمیتونه قابل باشه، پس باید مادهی وجود داشته باشه که او قبول کنه، سبسته که در هر جسمی به درجت به وجود شکل معین باید حلیلا یعنی ماده وجود داشته باشه، به این ترتیب ثابت میکند که در هر جسمی ماده هست یا به تعبیر دیگه صورت جسمی از ماده منفصل میشه، همیشه همراه میشه. فإن الشيخ حكى عنه أنه يعني أن أفلاطون، أفلاطون تقول أنه ليس يجوز، شأنه ليس يجوز أن يكون بعد قائم لا في مادة، إن مدعاية أفلاطون بعدي كقائم بذات باشد، مستقل باشد، قائم في مادة نباشد ندارد، همه بعدها باید وابسته به مادة باشد، در مادة حلول کنند، مستقل و لافی ماده نباشه، این مدعاست، دلیل لانه او اما ان یکون متناهی یا این بود متناهی یا غیر متناهی، غیر از این دو شق فرض دیگری نیست، شق دوم باطله و ثانی باطله، غیر متناهی بودن باطله، لانه وجود بود غیر متناهی مهم است، میدونی که از مسئله تناهی عباد داره در اینجا استفاده میشه، چون بود غیر متناهی محاله پس این شکل دوم باطله، میگیم سراغ شکل اول که این بود متناهی، میگیم و ازا کانه متناهی، حالا که معلوم شد متناهی، ازا کانه متناهی فانحصاره فی حد محدود و شکل مقدر لیس الا لانفعال، لانفعال لانفعال، اگر شکل، اگر این جسم متعین بود متناهی، منحصر شدنش در یه حد محدودی که تناهی براش میده و در یک شکل مقدر، مقدر رنجانی معین، در یک شکل معینی این منحصر شدنش به شکل معین ذاتی نیست، ولی اگه ذاتی بود در تمام مسئله شکل معین باید وجود میداشت، بلکه لنفعال به خاطر انفعالیست که عرض له من خارج، عرض للبود من خارج، از خارج ذات این بود این انفعال برش آره شده و او قبول کرده، لاره نفس طبیعتی نه به لفظ طبیعت خود این بود باشه، ولی اگه مربوط به طبیعت این بود باشه لازمش اینه که هر جا این طبیعت باشه این شکل هم باشه، در حالی که ما می‌بینیم در خیلی جاهای این صورت شکلی هست، این شکل این شکل دیگه هست، چشم می‌کنیم که این شکل مال طبیعت نیست بلکه انفعالیست که از خارج وارد شده. خب از طرف دیگه ولم تنفعل از صورت، هیچ صورتی نمیتونه منفعل بشه که امر بالفعله، امر بالفعل که نمیتونه منفعل بشه. ولم تنفعل از صورت الا لمادت ها، یعنی مگر از برکت مادهش، پس باید حتما ماده داشته باشه. فتکون مفارقتا و غیر مفارقتا و هذا محالا، ببینید چطوری نتیجه میگیره. ابتدا اینطور گفت لیسه یجوز ان یکون بعد قائم لا فی ماده، بعد قائم لا فی ماده این که یعنی بعد مجرد، بعد مجرد یعنی مفارق عن الماده، مفارق یعنی مفارق عن الماده. این مدعاش بود که هیچ بعدی مفارق نیست یعنی بی ماده نیست، لأنه یعنی گفت اگر بعدی بی ماده باشد، خصمید با این فرض شروع کرده بر لأنه اگر بودی بی ماده باشد یعنی مفارق باشد یا متناهیست یا غیر متناهیست، بعد ادامه دار رسید به این که هیچ بودی نمیتواند بی ماده باشد یعنی حتما باید مفارق نباشد. اصلی دلیل این که شروع شد اگر مفارق باشد یا متناهیست یا غیر متناهیست، آخر سر دلیل ادامه دار تا رسید به این که پس بود مفارق نیست، اگر مفارق باشد مفارق نیست، جمع شد بین مفارق بودن و مفارق نبودن. یعنی اگر شما با فرض این که بود مفارق است وارد دلیل بشید، آخر سرش اجتماع مفارق و عدم مفارق لازم میاد. پس از اول این به این فرض وارد نشید که جسم مفارق است، یعنی صورت جسمی مفارق از ماده است، به این صورت وارد بحث نشید. از اول دلیل طوری بیارید که نتیجه بده به شما فقط مفارق نبودن جسم رو، یعنی صورت جسم رو که مفارق نیست یعنی جدای از ماده نیست، اینو نتیجه بگیرید. لیلا با فرض مفارق بودن جسم اگر وارد این استدلال شدید نتیجه میگیرید مفارق نبودن رو، اون فرض با نتیجه زمینه میشه و ثابت میشه که جسم هم مفارق هست هم مفارق نیست. به هزان و هزان فتکونو این صورت جسمیه مفارق از عن الماده که فرض نمیدید و غیر مفارق از عن الماده که نتیجه دلیل نمیشون و خدا محال محال است که یک شیء هم مفارق باشد هم غیر مفارق. پس اون فرض اول رها کن که میگفتی مفارق هست، این نتیجه رو بگی که میگه مفارق نیست، بگو که صورت جسمی مفارق نیست از ماده بلکه هم داخل ماده. به این ترتیب ثابت شد که صورت جسمیه دارای هیولاست و از هیولا جدا نمی شود، منتها دقت کردید که در دلیل از تنهای عباد استفاده شد. این روشن کرد که مسئله مورد وقت ما کمک می کنه به مطلوب نهایی ما، که مطلوب نهایی ما استلزام صورت جسمیه للهیولاست یا امتناع و انفکاک صورت جسمیه عن الهیولا. این مطلوب اصلی ماست، مسئله تناهی ابعاد به این مطلوب ما کمک میکنه. به دو بیان گفته شد، یکی بیانی که فخ گفته بود، یکی بیانی که ابن سینا در مقاله هفتم شفا از افلاطون نقل کرده.
این مقاله
یعنی
اجتماع
جوازه
یا خلصه؟
هم اجتماع ناقیده این هم خلصه، یعنی خلصه هم میشه. فتکون مفارقتا که مدعای ما بود فرض ما بود و غیر مفارقتا که خود هزا محال مذباب خود بودن یا هزا محال مذباب اجتماعی ما بود سن مخاله. خب فخر رازی عدم انفعال صورت به خاطر بلفل بودنش، چون انفعال با فعل دو مقوله، فعل یعنی دارد و میدهد، انفعا یعنی ندارد یا میگیرد. پس فعل یعنی دارد، انفعا یعنی ندارد. اگر یه جا فعل و انفعال جمع بشه تلفظ میشه داره به مدارک جمع میشه. صورتی بسیاری اگر دل فعل است دیگه نمیتونه منفعل بشه. انفعال علامت ناداری است و فعل علامت دارایی است. اگر یه موجود دل فعل بتواند منفعل شود اجتماع ندیده میشه. هیچ موجود دل فعلی نمیتونه منفعل بشه. به این جهتی که صورت چه امر دل فعلی نمیتونه قابل چیزی بشه. قابل چیزی بودن یعنی منفعل شدن. و اون شکل رو که یه نوع انفعاله باید ماده قبول کنه. چون این دیگه دل فعلی نیست. فاضل شارح در بیان این که مقصود اصلی ما مبتنی در بحث تناهی ابعاده این بیان رو داشت که خوند. در تبیین اصل استدلال که ابن سینا در این بحث تر شده بود بیان دیگری داره که میخوام شروع کنیم. الان این بیانی که میخوام شروع کنیم بیان تخیلاتی در تبیین استدلالی است که ابن سینا داره تناهی ابعاد کرده. دیگه از بحث هیولا بیرون رفتیم. میخوام بریم تو بحث تناهی ابعاد. خاطر در آخر میگه که من حرفای سخت نیاد کردم. همش از حرفای سخته. تا آخر فصل میبینید خاطر حرفای سخت نیاد کرده. نه همه رو یا تایید کرده یا کسی بزرشان همونطور که اول جلسه اولی که وارد مسئله شدم توضیح دارم یکی بزرشان خسته شد. یا میشه گفت تکمیل کرده. بقیهش همه رو حرفای سخته. آخر فصل میگه حرفای سخت رو من نمی کردم زیرا که سخت قایت المجهود رو در این فصل در تبیین این فصل به کار گرفته. یعنی تمام تلاشش رو به کار گرفته و خوب تبیین کرده. بنابراین چه عیبی داره که ما از بیان او استفاده کنیم؟ یه نفر علا هرچی از ما باز خوبی میبریم بالاخره یک کسی مطلبی رو تبیین کرده ما که همش نباید برش اشکال کنیم مطلب خوب جان میبریم. حاجت بسیاری از اوقات این کار میکنه که مطالب فخر اون مقدارش قبول داره نقل میکنه از عنوان شرحی که خودش داره میده اشاره میکنه که مال فخره به عنوان شرح میاد که مطلب توضیح داده بشه. اون جاهایی که باش سازگار نیست حرفشو میاره رد میکنه. اینطور نیست که همه جا که اسم فخر بیاد حتما خواجه بخواد ردش کنه. خیلی جا میخواد تاییدش کنه. این در این فخر در این فخر تقریبا اینجوری تقریبا اینجوری یه جاهایی هم باش درگیر میشه ولی نوعا حرفش قبوله. در این فصل نوعا قبول میکنم باشه به دیگه نه باشه دیگه بعضی وقت قبول باید که قبول میکنم. فخر رازی گفته مصنف در اینجا چهار تا مقدمه رو ذکر کرده بعد با کمک این چهار تا مقدمه وارد استدلال شده. این چهار تا مقدمه من در تبیین دلیل گفتم در وقتی هم که از روی تفسیر میکردم تعیین کردم که مقدمات کجا. بعد از اینکه چهار تا مقدمه رو تمام میشه فخر رازی میگه از اینجا مصنف استدلالش رو میکرد. خواجه میگه نه از اینجا شروع نکرده از جمله بحث شروع کرده. اختلاف شد فقط همینه که من تذکر دارم. فخر رازی میگه از آیت و زیادات امکنت استدلال شروع شده. خواجه میگه نه جمله بعدش که فیان که نمیکنه حالا که بودن باشه استدلال شروع شده. من خواجه امتیاز حرف خودش رو مدحفه فخر رازی بعدا تبیین میکنه. حالا فعلا ما به همین طریقی که فخر رازی حرف زده جلو میریم. بعد که خواجه اشکال شد خودش پر میکنه. فخر رازی چهار تا مقدمه ذکر کردی که چهار تا مقدمه‌ش هم قبلا تبیین شده ولی خب بالاخره چون دو مسئله اینجا به ذکر میشه دو مسئله اون بحث میکنه. مقدمه اول اینه که ما اگر بعد نامتناهی داشته باشیم اگر بعد نامتناهی داشته باشیم چون اعتقاد ما اینه که نداریم. اگر قبول کردید که نداریم زحمت استدلال رو کم کردید ما دیگه وقتی فصل ادامه نمیدیم. اما اگر قبول نکردید گفتید که ما بعد نامتناهی داریم ما بگیم اگر بعد نامتناهی داشته باشیم چنان که شمایی که فصل ما هستید ادعا میکنید باید بتوانیم از یک نقطه دو خط رو چنان وقت کنیم که فاصله بینشون هر لحظه بیشتر بشه. یعنی مثلا مثل دو ضلع مثلث مثل دو ضلع مثلث تو که خط رو که رأسشون مثلا رو زمین قرار میدیم این دو ضلع رو ادامه میدیم تا بی نهایت میشه و تا بی نهایت هم که بریم هر چی جلو رفتیم دهانه این دو خط بازتر میشه. تا وقتی به اون بی‌نهایت برسیم باید دهانه بی‌نهایت باز بشه. این مقدمه است. این مقدمه اولی بخونم. بعد تیکه تیکه مقدمه دوم. چون اصلا اول رحمان اصل استدلال رو گفتم که اگر تیکه تیکه خونده بشه مشکلی به وجود نیاد. ولی شما اصل استدلال تو ذهنتون هست. یعنی کل استدلال به طور کامل الان تو ذهنتون هست. من یه قطعش رو گفتم از این تاکید میکنم الان دیگه خلص نمیشه. اگر از اول اون اصل استدلال گفته نمیشد کلی مطلب تو ذهن نبود وقتی تیکه تیکه ها خلص میشد یا لااقل باعث میشد که نتونیم این تیکه ها رو به هم جفت کنیم. اما حالا دیگه خودتون جفتون خودتون مسئله رو به هم جفت میکنیم چون اصل استدلال براتون گفتم. ثم قال و هذه المسئله یعنی اثبات تناهی ابعاد مبنیتون علی اربعه مقدمه. مقدمه اول ان الابعاد غیر المتناهیه لو لم تكن ممتنعتن. اگر ابعاد غیر متناهیه ممتنع باشد که خب مطلوب ما ثابت احتیاج به استدلال نیست. اما اگر ابعاد غیر متناهیه ممتنع نباشد یعنی شمایی که خصم هستید ادعا کنید که ابعاد غیر متناهیه داریم بعد غیر متناهی داریم اگه اینطور باشه لصح یعنی لامکن ان یخرج من نقطه واحده امتدادان غیر متناهیه. باید بشود که از یک نقطه دو امتداد غیر متناهی اخراج شود که لا یزال البعد بینهما یتزاید که همواره بعد و فاصله بین این دو خط اضافه شود. یعنی دو خطی که موازی هم نباشند، دو خطی که در امتداد هم نباشند، دو خطی که مثل دو ساق مثلث زاویه ای بسازند و بعد همینطور که جلونگن این زاویه های بازتر میشه. یعنی لایزال بود بینه هم آیت هزاید دائما فاصله بین این دو خط باید اضافه میشه. کساقی مسلسن یعنی تبدان علاقه نهایه مثل دو ساق مسلس که به سمت بینهایت انفتاد پیدا میکنن. باید اگر ما بود نامتناهی داریم باید یه هر دو خطی بتونیم داشته باشیم. این مقدمه هم. اما مقدمه دوم اینه که اون مقداری که زاید می شود در این فاصله بین دو خط، اون مقداری که زاید می شود باید به مقدار واحد باشه، یعنی کسر نباشه، تمام باشه. که این هم مثال دارم و بیان کردم که شما ببینید اول در دهانه این دو خط ما یه خط یه مسیر قرار میدیم، بعد واحدمون هم این مسیر در خط در یه مقدار بالاتر که رفتیم جلوتر که رفتیم یه خط یه مسیر و نیمی رو قرار میدیم، در باز جلوتر که رفتیم یه خط دو مسیر قرار میدیم که هی نیمی متر جلو اولی رو یک متر فرق داریم، فرق نمی کنه اولی رو میتونیم نیمی فرق داریم چون اینشون اولش رو یک متر فرق داریم منم یک متر فرق داریم. اولی رو یه مست کنیم، دومی شد یک و نیم، سومی شد دو، چهارمی شد دو و نیم، پنجمی شد سه، همینطور میلیمتر به جلو میریم. عیب میکنیم که باید اضافه فاصله بین دو خط به اندازه واحد باشه، یعنی واحدی داشته باشیم که به تعداد در هر وقتی که خواستیم اضافه کنیم یکی از این واحد رو اضافه کنیم. اینو برای چی میشه؟ خب بالاخره حالا واحد هرچی هست، نیم متر، یک سانتی هرچی هست، بالاخره شما یه واحد اضافه میکنید. وقتی واحد اضافه کردیم تا بی نهایت باید دهنه تا بی نهایت باز بشه، دهنه تا بی نهایت باز بشه، چون شما هی بی نهایت فاصله رو اضافه میکنید. وقتی بی نهایت فاصله اضافه کردیم میرسیم به یه جور که دیگه فاصله بی نهایت شدیم، تعداد بی نهایت نیم متر رو هم میزدیم. حالا نیم متر ندارید یک سانتی بکنید، بازم آخرتر که اینید که چون تعداد بی نهایته یه فاصله بی نهایت داشته. جواب اینه که نه، هر اضافه کردنی فاصله رو بیشتر نمی کنه حتی اگر اضافه بی نهایت باشه. دقت می کنید مثال بزنید، یه جا ما بی نهایت اضافه می کنید بازم آخرتر می بینید این زاویه تنگتر شد، نه تنها رسمی نشد بنده به این آیت بلکه تو تنکر از رکنشن به این صورت. خط یه متری رو قرار میدیم، فاصله الان یه متر بین دو تا خط. بعد میام این خط یه متری نصف میکنیم، نصف به این خط یه متری رو اضافه میکنیم. بله این نصف خط رو میداریم، نصف خط اول خط یه متری داریم، نصفش میکنیم، نصف رو به عنوان واحد میداریم به عنوان اصل، بعد نصف دیگر رو زمین میکنیم اینجا یک متر. اول کاری که میکنیم یه خط یه متری رو بیرون دو قسمتش میکنیم، میشه دو تا نیم متری. چون دهانه یه متره، اول یه دونه از این نیم متری رو میداریم، بعد یه نیم متر دیگر روش اضافه میکنیم میشه یک متر کار. دوباره میام اون نیم متری رو که اضافه کردیم اونو نصف میکنم میشه 25. باز نیم متر اول رو میزنیم، نیم متر اول رو میزنیم، این دفعه بهش 25 اضافه میکنم، نه نیم متر، 25 بیشه افته بکنم. دوباره نیم متر رو ثابت نگه میداریم، دوباره میام اون 25 سانت رو نصف میکنم 12 و نیم، اون رو به اون نیم متر اضافه میکنم. دیدونید هی دهانه کوچکتر داره میشه، دهانه اول یه متر بود، دو تا نیم متری اضافه هم کرد، یه نیم متری اخ قرار دادیم، یه نیم متر دیگر رو اضافه کرد، ولی اون نیم متر دیگر رو که اضافه کردیم در بار دوم نصف کردیم. وقت نیم متر اخ در ابتدا با نیم متر بعدی زمینه شد یک متر، حالا در بار دوم نیم متر اصل با نصف از نیم متر فرد زمینه میشون میشه 75. بعد دو مرتبه باید ما اون دو مرتبه باید اون نیم متر فرد و یعنی اون 25 سانت رو دوباره نصف کنیم، بعد زمینه میکنیم با ها شده تا چه این نصف کردن ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت، چون قراره که خط هر چقدر نصف شه بنابراین که جزء لایه تجزیه نداشته باشیم بازم بتونیم نصف شه، قبلا گفتیم جزء لایه تجزیه نداریم، پس این خط نیم متری رو میتونید بی نهایت نصفش کنید، بار اول نصف کردید بار دوم نصف کردید تا به جایی نمیرسید که نصف کردن خط بشه، بلکه علت دوان هی میتونید نصف کنید، این نصف رو هی زمینه میکنه، آخر سر که رسید بی نهایت بی نهایت هی زمینه میکنه، اضافه کردناش میتونی تعدادش بی نهایت شد، اما آخر سر خطی که فاصله بین این دو ضلع درست میکرد به اندازه یک متر نشد، به اندازه یک متر نشد. دیگه شما هر چی اضافه کردید اون نیم متر ثابت نگه داشتید، هی نصف اضافه کردید، نصف اضافه کردید بعد نصف و نصف اضافه کردید بعد نصف و نصف و نصف اضافه کردید، تعداد اضافاتون بی‌نهایت شد، اما آخر سر فاصله کمتر از یه متر، چون بالاخره آخر یه جزئی از خط رو که اون طرف نصفه الان شما زمینه نشدید، چون آخر سر که ریز ریز شد خط باز وقتی اون ریز بشن نصف کنید یه ذرهش زمینه نمیشه، همون یه ذره باعث میشه که این خط از یه متر کمتر بشه. خب دقت میکنید که اگر بخواید زیادتمون به اندازه واحد نباشه، به این نیم متر اضافه نکنیم، یه چیز دیگه اضافه کنیم، نصف متر اضافه کنیم که کسره نه واحده، این نیم متر این نیم متر درست اضافه کنیم، اینی که الان داریم تصویر میکنیم که درست اضافه نکنیم، کسرش کنیم، نقصش کنیم، در این صورت هیچ وقت به بینه ها به فاصله بینه هایت نمیدیم، ولو تعداد اضافه کردن به بینه هایت. به تعبیر جاری اگر اون چرا که اضافه میکنیم ناقص‌تر از اصل باشد، با بی نهایت اضافه کردن به مقدار اصل نمیرسید تا چه برسید به فاصله بی نهایت، اما اگر اون مقداری که اضافه میکنید مساوی با اصل باشد، اصلتون نیم متر، همینطور نیم متر نیم متر اضافه کنید، تعداد اضافات نگه بی نهایت شد فاصله بی نهایت میشه اگر مثل اصل رو اضافه کنید. حالا اگر زائد بر اصل اضافه کردید، اصلتون نیم متر، شما یه متر اضافه کردید، بازم همینطوره، تعداد اضافه ها وقتی به نهایت شد فاصله به نهایت میشه. پس در صورتی تعداد اضافه ها فاصله به نهایت درست میکنه که اون اضافات شما یا به مثل اون اصل باشد یا زائد بر اصل باشد. اگر ناقص از اصل باشه ولو تعداد به نهایت باشه اما فاصله به نهایت نمیشه. چون چنین است مصنف شرط کرد در مقدمه دوم که باید به مثل اون اصل اضافه کنیم. زاید رو نگفت تو وقتی مثل رو بگه زاید هم درست میشه دیگه. اعتراض گفتن زاید نیست. وقتی ما مثل رو داشته باشیم زاید به خیلی قوله. فقط خواست ناقص رو نفت کنی. بگه فکر نکنی که با ناقص میتونی اضافه کنی. با ناقص اضافه کردی نتیجه نمیدید. یا باید با مثل اضافه کنی یا با زاید اضافه کنی. که این مقدمه دوم زاهره نیستیم اضافه کنی. فقط خارجش گفته شد دو مطلب از جلسه بعد باز باید گفته بشه. انشاءالله باید که باید شما نشه. این فکر درست بکنه همین که تفصیل شد خب که دار نمیخوان بسید این فکر جوری نمیشه مگنی که مگنی که قدیل شد یادم به نیست کشم بگم